خیلی خوشحالم که خدمت شما در شیراز هستم. شیراز برای همه ما ایرونی ها شهر حافظ و سعدیه. برای من که از دبستان حافظ و سعدی میخوندم خیلی عزیزه. من یک شانس بزرگی در زندگی ما بردم و اون این که دوره خدمت نظامم به زرهی در واقع تقدیم شدیم و من این شانسی بود که 3 ماه در بهترین دوره شیراز، یعنی از اسفند 48 تا خرداد 49 در شیراز بودم. 3 ماه و بهترین وقت شیراز رو بنام. البته امروز که من رفتم در این قسمت خانم دکتر رضاپور بگردیم شیراز رو، دیدم اون شیرازی که ما میشناسیم مثلا یه جای دیگه ای شده، یعنی مثل هر شهر دیگه ای. اون وقتا شیراز برای ما اون ترکه ساعت بود و کلم و شیر بود و این چیزایی که اسمایی که من یادم مونده. حافظیه بیرون بود تقریبا، سعدیه همینطور، ولی اون ما دیشب رسیدیم به دست گفتن اینجا حافظیه است. من اصلا باورم نمیشه به هر حال این اتفاق افتاده، ولی به هر حال شیراز همیشه برای ما شیراز دیگه. واقعا ای بچ مکن که خال رخ حب کشم. حضورتون عرض کنم رمان سور بز رو همینطور که ملاحظه فرمودید، اونایی که خوندن و اصلا این چند کلمه حرفم میشه استنباط کرد، رمان سیاسی، رمان اجتماعی و اتفاقا کارهای آقای بارگاسیوسا میتونم به کم و بیش به یقین بگم جز چند کارش بقیه همه وجه اجتماعی و سیاسی قوی داره و اصولا آمریکای لاتینی داره. اگر شما فرانسیس رو هم خونده باشید میبینید که 2 عنصر بزرگ هم در فرانسیس هستی که تاریخه، این که مسئله هویت و باز این هر دو باز یه جاش به سیاست میرسه. بنابراین این بحثی که در ایران یه دوره‌هایی گرفت و آدم میگیره که وارد شدن به سیاست الزاماً به ادبیات لطمه میزنه، خب اینا ثابت کردن چنین نیست. اما چرا چنین نیست برای اینا و برای ما چنین بود؟ واقعیت اینه که ما یه بخش ادبیاتمون از سالای 30 به علت بار سیاسی بیش از حدی که بهش وارد شد ادبیات قدمه دید و سیاست هم به جایی نرسید، نمیتونست برسه. من فکر کردم که بد نیست یک سرگذشت آمریکای لاتین رو از این دید نگاه کنیم و سرگذشت ادبیات آمریکای لاتین رو. چرا رمان آمریکای لاتین اینقدر آمیخته به سیاسته ولی در این حال ما به عنوان ادبیات میپذیریم، نه به عنوان شعار، نه به عنوان کارهای تبلیغی که شده و میشه این ور اون ور. پس فکر کردم یک خلاصه از سرگذشت آمریکای لاتین و در کنار اون ادبیات آمریکای لاتین خدمتتون بگم. البته خیلی طبعاً سعی میکنم فشرده باشه و من اصلا قصدم این بود که بیشتر دوستان صحبت کنن، گفتگو باشه، ولی گفتم به هر حال تو باید صحبت کنی. حالا من صحبتم رو روی این قرار میدم، یه مرور سریع میکنم به کل ادبیات آمریکای لاتین که چگونه شروع شد و به کجا رسید. البته اینو به شما بگم، اگر دقت کرده باشن دوستان، اون چه که من از آمریکای لاتین ترجمه کردم اون دوره‌ای بوده که معروف به دوره بوم به انگلیسی و دوره شکوفایی، یعنی مهمترین دوره ادبیات آمریکای لاتین که ادبیات آمریکای لاتین رو به جهان برد. من از نسل بعد از آقای یوسا زیاد خبر ندارم واقعیت، یعنی کسانی که مثلا 1960 دنیا آمدن من زیاد اون رو کار نکردم، ولی 5 تا لااقل از نویسندگان مهم اون دوره بوم رو و یک نویسنده بزرگ دوره قرن 19 رو که ماشادو دارتیز باشه اینا رو معرفی کردم. جدا از این من تعمد داشتم که غیر از رمان مقالاتی از اینا ترجمه میکنه. چون رمان بخشی از وجود نویسنده رو نشون میده، ولی مقالاتی که اینا نوشتن وسعت دید اینا، وسعت مطالعه اینا و اینکه اینها چقدر با ادبیات جهان درآمیختن. دوستانی که دنبال کرده باشن همین مجموعه مقاله چرا ادبیات، هفت شش تا هفت مقاله از جزا و بیشتر در مورد ادبیات و در مورد آمریکای لاتین، که آمریکای لاتین اصلا چیه، یه مقاله که حتما شما اگر بخواید بخونید بفهمید آمریکای لاتین یعنی چی، مقاله که اونجا داره آمریکای لاتین افسانه و واقعیت. همینطور یک کتاب مجموعه مقاله از فوئنتز در آوردم به اسم از چشم فوئنتز که تا حالا 4-5 بار چاپ شده. اون هم دیدگاه های یک نویسنده و متفکر بزرگ رو راجع به 6-7 تا نویسنده بزرگ جهان از سروانتز تا کافکا نشون میده. در مجموعه آخری که از من در اومده مجموعه مقالاتی است به اسم دعوت به تماشای دوزخ، در اونجا شاید یک سوم مقالات لااقل از فقط از آوازات یوتا. و من استدعا میکنم دوستانی که میخوان یوتا رو بشناسن یا آمریکای لاتین رو بشناسن به این مقالات هم توجه کنن. و اما آمریکای لاتین رو خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم. آمریکای لاتین در آغاز قرن 16 به تسخیر اسپانیا در میاد. قبل از اون آمریکای لاتین نبوده، سه امپراتوری بوده، آستک، مایا و اینکا، که اینا اگر بخوایم تقریبی بگیم آستک مرکزش مکزیک بوده، اینکا پرو بوده و مایا همون گواتمالای امروز. استعمار اسپانیا دو وجه داره، یک وجه استعماره که مثل هر جای دیگه با خشونت بسیار، وحشیگری بسیار و غارت معادن طلا، نیترات، مس، نقره، طوری که اینها ثروتشون اسپانیا رو به بالاست قدر با قدرتمندترین کشور اروپا تبدیل میکنه، ولی همین زیادی طلا البته بعد کمرش هم میشکنه چون انقدر طلا میبرن که طلا در دنیا ارزون میشه و وقتی این امپراتوری دچار شکست میشه. اما یک جنبه دیگه اسپانیا اینه که این جهانی رو که اصلا با جهان بیرون ارتباطی نداشته، یعنی این آمریکا جدا بوده، هیچ رابطه‌ای نه با اروپا داشته نه با آسیا. البته مردم آمریکا از آسیا رفتن، ولی در دوران‌های بسیار قدیم از تنگه بریل که میلیون‌ها سال صدها هزار سال زیر آبه، بنابراین مردمش از آسیا رفتن. ولی در اون دوره‌هایی که تمدن‌ها شکل گرفته اینا هیچ ارتباطی با جهان نداشتن. نرولا حرف جالبی میزنه، میگه اسپانیایی ها طلای ما رو بردن اما طلای خودشون هم به ما دادن و اون طلا زبانشون، ما با زبان اسپانیا وارد جهان شدیم. خب این درسته، یعنی شما از این به بعد که آمریکای لاتین وارد جهان میشید. از قرن 16 که دوره فتح تا قرن 19 300 سال استعمار اسپانیا، در این مدت جدا از اون وجه استعماری که گفتم اتفاقاتی میفته در اینجا. به هر حال اینها با فرهنگ اروپا، با مسیحیت، با لاتین، زبان لاتین، ادبیات لاتین آشنا میشن. بسیاری از نخبگان اینا و نخبگان مالی و فکری اینا به اسپانیا میرن. این تمدن‌های قبلی که امروز ثابت شده که تمدن‌های بسیار پیچیده‌ای بوده، یعنی اجتماعات شهرنشین بودن و امپراتوری‌های وسیعی بوده با جمعیت‌های بسیار زیاد، اما جالبه که این تمدن‌ها خط نداشتن. بنابراین چیز ثبت شده اینا نداشتن. اما بسیاری از اساطیر اینا، بسیاری از بگیم حکایات و مطلها و این چیزای اینا به دست اسپانیاییایی که حسن نیتی داشتن به اینا، چون ببینید در اون دوره آمریکا بهشت موعود یه عده میشه که از اروپا فرار میکرد. جنگ های مذهبی اروپا رو به خون کشیده، بسیاری فرار کردن اونجا. یه عده اومانیستا به خصوص کشیش های اومانیست، اینا کسانی بودن که مستقیما شاگردای اراسموس روتردامی بودن. ما در زندگی سروانتس میکنیم که معلمش شاگرد اراسموس بوده است. بنابراین اسپانیا به رغم سختگیری های زیادش یکی از مهمترین مراکز رشد اومانیستا بود. این اومانیستا در جستجوی یک بهشت به آمریکا میاد که بیان بدون سرخرهای اروپایی در اینجا تمدن خودشون رو بسازن. حالت موفق نمیشن چون خشونت استعمار اسپانیا نمیگذاره، تفتیش عقاید نمیذاره. بازگشت میگه کتاب دونکی شد رو در کلیف های شراب قاچاق میکردن به اسپانیا، به آمریکای لاتین، ولی میرفت. بنابراین ببینید بعضی اوقات دوستان این یه نوع مقایسه میکنن، میگن چرا آمریکای لاتین ادبیاتش انقدر جلو رفته مال ما نرفته. روی یه شباهت هایی که مثلا اونجا دیکتاتوری بوده، اینجا بوده، اونجا فرق بوده، اینجا بوده. ببینید آمریکای لاتین از قرن 16 وارد مدار فرهنگ اروپا میشه. البته این به این معنا نیست که اروپایی میشه، هیچ وقت نمیشه، ولی فرصت پیدا میکنن نخبگانش، گزیدگانش که با فرهنگ اروپا آشنا بشن. از این سه قرن میتونیم یه مقدار سریع بگذاریم. ما در این دوره چیزی که در آمریکای لاتین به نوشته بشه و مهر آمریکای لاتین داشته باشه خیلی کم داریم. اولا که فضای آفرینش نیست زیاد، اینها بیشتر در جستجوی خودشونن. مسئله ای که فرهنگی وارد شده در اینجا که این فرهنگ هیچ شباهتی با باورهای اونا نداره. اون نظام بوده بسیار هرمی شکل، پادشاهی خدایگون، و تمام این چیز از بالای هرم تا پایین از پیش تعیین شده و بسیار تمدن خشنی هم بوده. البته شما بعدها انعکاس این فرهنگ رو در رمان ها میبینید، من خواهم گفت و خدمت اون که در این دوره میبینید به تبع اون چیزی که در اروپا وجود داره یه مقدار میتونیم بگیم رمانس‌های پهلوانی، رمانس‌های تخیلی که اینها انگار دارن برای که تمرین کنن دستشون رو، نویسندگانی که تازه اسپانیایی یاد گرفتن، فرهنگ اسپانیایی یاد گرفتن، اینا رو می‌نویسن. یا گزارش‌های بسیار زیاد کشوری و قضایی و اینطور چیزا نویسن، متون اداری. اما اتفاق مهمی که میفته در قرن 18، ستم اسپانیا و تفاوت هولانگیزی که بین افراد بومی و اروپایی‌های ساکن آمریکای لاتین بوده که بهشون کرئول میگن، یعنی اون سفیدپوستانی که حالا یا از اسپانیا اومدن یا از سایر کشورهای اروپایی اومدن. این تفاوت وحشتناک زندگی، تفاوت سطح، چندین قیام بزرگ در آمریکای لاتین. ببینید ما هنوز میگیم آمریکای لاتین، در حالی که از مدتی بعد اینا چندین کشور میشن، ولی به علت یه فرهنگ مشترک، زبان مشترک، میتونیم یه مقداری از آمریکای لاتین صحبت کنیم. ولی حرفش این بود که مثلا از قرن 19 به بعد تک تک این کشورها را آدم نگاه کنیم، ولی خب اون یه فرصت دیگه ای میخواد. پس من وقتی این آمریکای لاتین میگم، اون مظاهر و تجلیاتی میگن که به همه این منطقه مربوط میشه، نه که به تک تک کشورها. به هر حال اون قیام ها که مثلا مهمترینش قیام سرخپوستی است به اسم توپاک آمارو که چندین سال طول میکشه و به طرز وحشتناکی باز کشتار و اینا، طوری که اسپانیا تقریبا اگر اشتباه نکنم اغراق نگم چیزی نزدیک به 3/4 افراد بومی آمریکای لاتین رو در معادن، در جنگ ها و در سایر چیزهای دیگه از بین میبره. در آثاری که هست نشون میده که اینا وقتی این بیماری های باگیردار میومده توی این کارگرهایی که در منتهای گرسنگی توی این معادن طلا و اینا کار میکردن، اینا به جایی که درمان بکنن اشاعه میدادن که اینا هرچی زودتر از بین برن. تنها قشری که از این بومی ها مورد توجه بود ثروتمنداشون بود و اونایی که میتونستن خودشون رو به فاتحان نزدیک بکنن. اما در کنار اینا اتفاقی میفته، این نخبگانی که از درون خود آمریکای لاتین خودشون رو به اسپانیا میرسونن، این زمانی که قرن 18 دیگه ها، اواخر قرن 18، اوایل قرن 19، شاهد تحولات بزرگی در اروپا هستیم و اون پیدایش فیلسوفان روشنگری در فرانسه، یعنی اصحاب دارالمعارف، پیدایش اندیشه های دیدرو، روسو، مونتسکیو. یک رگه از این روشنفکران آمریکای لاتین میرن به طرف پاریس و خیلی جالبه که اینها کسانی هستند که پیام انقلاب فرانسه رو با خودشون برمیگردونن به آمریکای لاتین. شما از 1811 کم و بیش، یعنی آغاز قرن 19، تا 1821 تا 25، این به تفاوت شاهد انقلاب آزادی بخش هستید در آمریکای لاتین. و در نهایت اسپانیا شکست میخوره، میره بیرون و این کشورهایی که امروز شما میبینید شکل میگیرن. اما معنای شکل‌گیری این کشورها چیه؟ اینا یه سرزمین‌های وسیعی بودن تحت سه امپراتوری. ملیت معنی نداشته اینجا. دو سردار بزرگ انقلاب آزادی بخش، خوسه سن مارتین و سیمون بولیوار، اینها رسما میشینن این نقشه رو تقسیم میکنن که انقدر میشه بولیوی، انقدر میشه فلان، انقدر میشه فلان، و این کشورها رو مینامن. این کشورها به این شکل تشکیل میشن بی اون که سابقه مشترک ملی داشته باشن، مثل ما هیچ کدومشون نداشتن و این حالا مسئله میشه. اما چیزی که در این انقلاب مهمه با همه عظمتی که داشته، اینجا اینو بگم دوستان، اگر میخوان تصویر خوبی از انقلاب و آزادی بخش داشته باشن، رمانی که فوئنتس نوشته به اسم نبرد، رمان نبرد در واقع شرحی است بر انقلاب آزادی بخش و نشان خواهد داد. حالا من میگم چه چیزایی. ببینید این انقلاب با همه عظمتی که داره انقلاب کرئول ها، انقلاب سفید ها، یعنی مرکز این انقلاب در بونوس آیرس، در کوسکو پرو یا در نیو مکزیکو فرض کنید، اندیشه های روسو، مونتسکیو، روشنفکرانی هستن که اینا رو خوندن و اینها رو به صورت تدوین شده میخوان پخش کنن تو شهرها. ولی شهرها نیستن که نیروی انقلاب رو میذارن، روستاییان هستن و کوهنشینانی هستن که فرانسیس اونجا خیلی قشنگ نشون میده اینا اصلا اسپانیایی بلد نیست. وقتی که نماینده دولت آرژانتین، دولت استقلال خامشه میره سر کوه برای اینا اعلامیه استقلال رو میخونه، کشیشه بهش میگه آقا سوار اسب بشو. میگه چرا؟ میگه آقا اسب برای اینا نشانه قدرته. نه که حرف تو رو نمیفهمن اصلا، چون اسپانیایی بلد نیستن. پس از همینجا ببینید این انقلاب پیروز میشه، آمریکای لاتین مستقر میشه، ولی بزرگترین تضاد درونی این جامعه، یعنی اختلافی که بین کرئولهای سفید و بومیان هست، حل نمیشه. یعنی یک جهان جدایی در صحراها، کشاورزان و در کوها، گردداران غیره اینا نفراد بومی هست، ولی در شهرها قدرت سیاسی به دست کرئولها میفته. این آغاز تازه یک درگیریه. ببینید آمریکای لاتین از این به بعد ادبیات درش به عنوان یک حرکت خودآگاه در میاد. در جستجوی چی؟ در جستجوی که ما کیستیم. پرچم هنوز ندارن اینا، پرچم ابداع میکنن هر کشور. سرود ملی ندارن، یه شاعر ملی، شاعر بزرگشون میاد برایشون سرود میسازه. ولی از همه مهمتر این، آقا ما چی بگیم برای خود؟ بگیم ما چی هستیم؟ من شیلیایی کیم؟ تاریخی به اون معنی ندارن اینا. تاریخشون مال قبل بوده که اونم با تاریخ شیلی نبوده، که تاریخ یه امپراتوری اینکا بوده مثلا، یا تاریخ آستک بوده. پس اینجا سهم بزرگی به تخیل داده میشه. یعنی تاریخدان ها نیستن که تاریخ رو بنویسن، نویسندگان و شاعران هستن که این هویت رو تخیل بکنن، ابداع بکنن. اون مقاله آقای استاد که گفتم اینجا مهمه. اون نشون میده که چطور مردم ناچارن گذشته خودشون رو با تخیل بسازن. بخشی از این هویت باید با تخیل ساخته بشه و نویسندگان هم که تخیل میکنن. وجه دیگری که به همون اندازه اهمیت داره همین تضاد درونی جامعه است. ببینید آمریکای لاتین یک فرشینه رنگارنگ نژادی، کرئول ها هستن، سرخپوستا هستن، مستیزوها هستن. مستیزوها از تزویج سفید و سرخپوست به وجود میان، بعد که بردگان سیاه میان، سیاهان اضافه میشن، باز یه نژاد آمیخته به وجود میاد، مولاتو. مولاتو از تزویج سفید با سیاه به وجود میاد. بنابراین یک فرشینه عجیب غریبی هر کدوم از اینا با فرهنگ خودشون، نیمه فرهنگ خودشون. پس جامعه سراسر تضاد به نوعی، و به همین دلیل این جوامع به قول فرانسیس تا قرن بیستم هیچ وقت نمیرسن به این که به صورت یک حلقه کامل در بیان، که یک تعریف ملی به معنای واقعی از این باشه. اما در کنار این ادبیات داره کار میکنه. ادبیات از یک سو داره هویت میخواد بسازه، از یک سو یک وجه بزرگ سیاسی انتقادی پیدا کرده و پرداختن به این تفاوت عظیم طبقاتی. باید اینو عرض کنم، به وجه ادبی این کارها زیاد نمیشه بها گذاشت، اما از نظر جامعه شناسی مهمه. یعنی اینها کسانی هستن که میان وضع دهقانان رو، وضع بومیان یا وضع سرخپوستانی رو که در کوههای آن زندگی میکنن، در تضاد با ثروت شهر نشون میدن. در بگیم رمان، حالا رمان های بسیار شعارگون البته، یعنی وجه هنری این رمان ها بسیار پایین واقعیت، اما دارن این تلاش رو میکنن. یکی از جالبترین چیزها به شما میگم، یکی از اینا رو من خوندم به اسم ایراکمان. این رو یک نویسنده برزیلی نوشته، جوزف آلنکار. ببینید چقدر ماجرا آرزوه و چقدر سعادت در اینهاست. اولا ایراکمان به هم ریخته هم کلمه امریکا. این داستان اینه که یک سرباز، یعنی یک فرمانده، حالا بگیم سپید، میاد عاشق یک دختر سرخپوست میشه که کاهنه هم هست، ازدواج برایش حرامی. اینها طی یک طبعا کشش و کوشش و فرار و غیره و غیره بالاخره به رساله هم میره. اما دختره میدونه که کشته خواهد شد چون گناه کرده، خیانت کرده، پس با هم فرار میکنن. در حین فرار دختره کشته میشه، اما زمانی که بچهش رو دنیا آورد، اون بچه در واقع نماد ملت برزیل. ببینید این آرزویه که چندین کتاب حول این محور، حول وحدت شکل میگیره. اما واقعیت خیلی قدیمتر از اینه. بنابراین اون بعد ادبیات انتقادی بسیار رشد میکنه. مسئله‌ای که به وجود میاد این شکل هویت شهری و تضادش با بیرونه. شهرها تمدن اروپایی گرفتن. در کتاب های ماشاد و درسیز که من مخصوصا سه رمانش رو ترجمه کردم، شما شهرهای قرن 19 برزیل رو که میبینید هیچ فرق با اروپا نداره رفتار مردمش، باورها، لباسها، همه چیز اینا دیگه. الان 20 ساله که سعی کردن از پاریس تقلید کنن، اما در بیرون اون نیست. در بیرون هنوز سیاه برده و سرخپوسته و به شدت دچار فقر و اینا. این تعریف هویت گروهی پیدا میشن که میگن این بخش تمدن اروپایی هویت ما نیست، هویتمون رو بریم در این جنگل، در این پامکا، صحراها و در نزد گردشران ها و کشاورز ها و اینا پیدا بکنید. اینجا یک شاخهی پیدا میشه، ستایش خشونت گاچو. گاچو همون گردشران ها که اگر دوستان برخست رو خونده باشن میدونن برخست میراث داستان های گاچوی رو میگیره و پرورش میده. البته پس اینا میان هویتشون رو با ستایش از این نماد خشونت گاچویی در واقع مطرح کنه. در 1845 اتفاق مهمی میفته. نویسنده آرژانتینی به اسم دومینگو فاوستینو سارمینتو کتاب می نویسه به اسم زندگی فاکوندو کیروگا. این فاکوندو نماد یک مالک بزرگ سنتیه و اون میاد زندگی این رو تصویر میکنه در این کتاب. این کتاب آمیزه از موارد و داستان و گزارشه، رمان نیست ولی شبه رمانه، اما به قدری جذابه که بدل به یکی از مهمترین کتابهای آمریکای لاتین میشه. این کتاب عنوان فرعیش از توحش و تمدن. بحث سارمینتو اینه که آقا اون چه که در بیرون از شهر وجود داره توحشه و ما باید به هر قیمتی که شده بیایم به تمدن برسیم. حالا در مقابل این البته نظریات دیگر مطرح میشه. آقای آریه دورفمن مقاله‌ای ترجمه کرده، نوشته که من ترجمه کردم. این مهمه دوستان، خواهش من توجه کنید. میگه این حرفی که سارمینتو زد که یه بچهش درست بود، چون برگشت به زندگی کاشویی به راستی عقب کرد برای آمریکای لاتین. اما یک مسئله این بود که این پیام سارمینتو رو دولت ها قبول کردن، یعنی دولت ها آمدن درست بنابر همین نطفه شهر رو تجویل کردن و حاملان اون چیزی رو که بهش میگفتن توحش، یعنی مردم بومی رو باز دورتر روندن، سعی کردن اینها رو به کوها بفرستن. در واقع ببینید مردم بومی به نوعی فدا میشن و این چیزیست که داغش در رمان آمریکای لاتین میمونه. مردمی که قرار بود سرزمینشون بهشت موعود بشه، کسانی که 7 سال تنهایی خوندن. ماکوندو واقعیت اینه که یه بهشت شکست خورده است. کارلوس فرانتس چند رمان داره که به نوعی به همین میره. در گرینگوی پیر شما این ماجرا رو میبینید، گرچه شرحی از انقلاب مکزیک که از 1900 به 1 تا 1914 1911 تا 14 طول میکشه، در اینجا هم همین ماجرا. شما میبینید سرزمینی که کسانی وارد شدن که بهشت رو بسازن بدل به دوزخ شده. خب شما ببینید تا دهه 70 میلادی آمریکای لاتین آرام نداشته. این دیکتاتوری های ابد مدتی که شما در اونجا میبینید که یکیش تروخیوه، شما از قرن 19 این دیکتاتورها رو در تمام آمریکای لاتین دارید. چرا دارید؟ به خاطر اینکه این جامعه ها هیچ نهادی درشون شکل نگرفته جز یه نهاد، اونم نهاد ارتشه. نهاد ارتشی که جنگ های استقلال رو طی کرده و خب محبوبه چون پیروز شده، حالا بالاخره از اسپانیا در اومده. چرا مارکز میگه پاییز پدر سالار؟ چرا نمیگه پاییز دیکتاتور؟ چون اینا به راستی پدر بودن. اینا کسانی بوده که دشمن رو شکست داده بودن، آمده بودن در سرزمین های بکری شهر ساخته بودن. تروخیو تو این کتاب همین سوره بز میگه آمریکایی‌ها به من میگن برو، من کجا برم؟ من اینجا رو ساختم، همه چیزش رو خودم ساختم، کجا برم؟ مرسی، خیلی به موقع قربان. پس ببینید این تضادها از اولم این بود چرا رمان آمریکایی لاتین انقدر به سیاست آمیخته است. چون زندگی به سیاست آمیخته است در آمریکایی لاتین و نویسنده ی آمریکای لاتین نمیتونه خودشو بیرون بکشه از این درگیری. از اواخر قرن 19 جهان تغییر میکنه، انقلاباتی که به وجود میاد، آغاز قرن 20 انقلاب کبیر روسیه، توجه خاصی به فرد شکل میگیره در اروپا، یعنی اون نگاه جمع‌گرا. معنای رئالیسم تا اوائل قرن 20 حتی تا جنگ اول، رئالیسم یعنی واقعیت برونی، اون چه که تو از برون میبینی، طبقات غیره. تو حتی تو ناتورالیسم همینه، نه؟ زبانکاوی انسان اونجور که شما مثلا در داستایفسکی میبینید. داستایفسکی استثناء، رئالیسم بیشتر جنبه برونی داره. حالا آدم قولی مثل تولستویه که کل زندگی روز رو میشناسه، اما توجه به درون، تحلیل درون و از این تحلیل درون جای راه بردن به کارکرد فرد. و اون وقت ببینید اگر شما به فرد انسان رسیدید، اون وقت دیگه مرز بین آمریکای لاتینی و اروپایی کمرنگ میشه. شما ازای فرد انسانی به ازای فرد انسانی دیگه دارید حرف میزنید. تمام اینها نیاز وارد آمریکای ادبیات آمریکای لاتین میشه. ادبیات آمریکای لاتین در قرن 19 از رمانتیسم اروپا تاثیر میگیره، از ناتورالیسم تاثیر میگیره. و ولی در این یه اتفاق عجیب میفته، آدمی مثل ماشادو داسی پیدا میشه. ماشادویی که مولاتوه، یعنی برده‌زاده، و این آدم برده که از شاگرد نانوایی شروع میکنه به جایی میرسه که میشه رئیس فرهنگستان برزیل. انگلیسی زبانهایی که ماشادو رو میشناسن میگن اگر به انگلیسی مینوشت هنری جیمز دیگری. من 3 رمان از ماشادو ترجمه کردم به علاوه یه مجموعه داستان به اسم روانکاو، و واقعا هنوز کمه. دوستانی که میخوان عظمت نویسندهی رو ببینن که در گوشه دوری از جهان که اصلا پاش به این ور نگذاشته، چطور میاد به ناتورالیزم امیل زولا نقد مینویسه و اون نگاه تقدیرگرای همون قدرگرایی نهفته در ناتورالیزم که انسان رو به نوعی محکوم با وابستگی طبقهش موقعیت اجتماعیش میکنه زیر سوال میبره. میگه انسان نمیتونه به این شکلی که شما تصویر میکنید اصیل این روابط فقط بمونه. ببینید نمیگم اولی، ولی در کنار نویسندگان اروپایی این داره بزرگترین مسئله رو مطرح میکنه با اون که بیان به روان انسان توجه کنیم. اول کسیست که بگیم رئالیسم روانکاوانه، رمانش رئالیسم روانکاوانه، و بعد شک در واقعیت. در هر سه رمان ماشادو شما راوی غیر قابل اعتماد دارید، هیچ وقت تکلیفتون با خودتون روشن نیست، با روایت هم روشن نیست. و این کیه؟ این در 1900. پس یکی از جهش های حیرت انگیز آمریکای لاتین ماشادوه که خوشبختانه میگم 3 رمان مهمش رو لااقل شما میتونید بخونید. تغییراتی که در جهان صورت میگیره طبعا در اونجا منعکس میشه، تفسیر واقعیت عوض میشه. ما کم کم داریم به 1920-1930 میرسیم. من میخوام جمع کنم، خیلی وسعت ندم. رئالیسمی که از این به بعد شما داری دیگه اون رئالیسم منطقه‌گرا نیست. در این 100 سالی که گذشته در قرن 19 تا به قرن 20 رسیدی، کارهای عجیبی در آمریکای لاتین شده که در ایران نشده. ببینی حالا این مهمه، نویسندگانی بودن تحت عنوان طرحی به اسم واقعیت آمریکای لاتین، اینا پا شدن رفتن تو روستاها، تمام فولکلور رو جمع کردن، تمام خصوصیات اقلیمی آمریکای لاتین از جنگل، رود، بیابان ثبت شده. شما ببینید ادبیات آمریکای لاتین به لحاظ اقلیمی چقدر غنی، و در اینجا این ویژگی های اقلیمی مثل جنگل، یک مرکز کاوچو، رود، بیابان، اینها نه فقط به عنوان زمینه حضور انسان بلکه به عنوان حریف انسان مطرح میشه. شما در خوان رولفو اون بیابانی که میبینید فقط مرکز وقوع نیست، بیابان حریف انسانه. در کارهای گای گوز، رومول و گای گوز، جنگل هویت داره، یعنی جنگل تو رو میبره رسما. ببینید یکی از غیبت‌های بزرگ در ایران اینه دیگه، یعنی فقدان شناخت کامل. از اقلیم. اینا میتونه دستمایه های نویسنده باشه. من میخوام خلاصه کنم، گنجینه ای از این اطلاعات میاد به 1940 بگی. رمان آمریکای لاتین از دهه 40 تفاوت میکنه. چرا؟ ببینید دو نویسنده ژنی در واقع میشه گفت آمریکای لاتین، درست در اوج این تحولات فرهنگی اروپا به خصوص جنبش سورالی در پاریس هست. یکی از اینا آلفو کارپانتیه کوبایی که هم نویسنده هم موسیقی شناسه هستن، و یکی دیگه میگل آنخل آستوریاس که رمان آقای رئیس جمهورش رو لااقل دوستان باید خونده باشن، ترجمه شد. این دوتا جذب جنبش سورئالیسم میشه و در این حال آستوریاس با ترجمه گزیده ای از افسانه های شگفت مایا که اونم خودش دقیقا سورئال است، نوع فکرش. آندر برسون میگه این کتاب وقتی در اومد ما پر در آوردیم، دیدیم که هزاران سال پیش از ما یه عده ای در یه گوشه دنیا نشستن سورئال فکر کردن و به این شکل به ما دادن. پس اینا اونجا تاثیر متقابل میذارن. این دو نفر وقتی که میان به وطنشون برمیگردن، مثل ما نیستن برن بمونن، حالا ما مال بعضی اونا برگشتن، این جهان جدید رو میارن و اول بار این بحث رو مطرح میکنن که آقا واقعیت آمریکای لاتین متفاوت با واقعیتش. اینا میان روی چی تاکید میکنن؟ روی اون میراث قدیمی، روی اون تنهایی هولناکی که میگن ما در بی‌نهایت کشیدیم، روی 300 سال استعمار، روی این که هنوز وارد در این حال که زبانشون زبان اسپانیایی شده وارد جهان نمیتونن بشن. اینا عواملی که پایه میشه برای که این بگه آقا من واقعیتم با واقعیت اصلا متفاوته. رئالیسم تو خیلی خوبه ولی مال بورژوازی پاریسه. از یکی از اولین کتابایی که این تفاوت رو عینی میکنه کتابی از کارپانتیه به اسم کینگدام آف ورلد، مثلا پادشاهی این جهان، یا شاید حتی بگیم مثلا قلمرو به این جهان. کاری که این مرد میکنه شگفت انگیزه. ماجرا در تاهیتی میگذره، نه جنگ های استقلال تاهیتی، همون دنباله اون جنگ های که عرض کردن. این در اینجا میاد به جای این که راوی رو یه آدم سفیدپوست یه کراول قرار بده، خب اگر یه کراول قرار بدی تو به یه واقعیت اروپایی ساده میرسی، این تقدیر کشیده اون میجنگه اینجور میشه اینا، نه این میاد دوربین رو میذاره در چشم یه برده سیاه که جهانش اصلا یه جهان خرافی رمزآمیز متفاوتی. بنابراین این وقتی تفنگ میبینه نمیگه این تفنگه، میگه اژدهایی بود که دست این بود، بعد آمد مثلا آتش از دهانش ریخت ما رو فلان کرد، ذوب کرد، فلان کرد. یه دفعه شما میبینید یه صحنه جنگی که در رمان رئالیستی اروپا تبدیل به یه جنگ ساده میشه، از دید این تبدیل به یه جهان رمزآمیزه، هیچ چیزش واقعی نیست. این بهش میگه رئال مارول. اول واقعیت شگفت‌انگیز، بعدها که این شاید اولی بار مترجم آمریکایی این ماجیکال ریالیزم رو به کار میبره، چون اون ماجیک نمیگه، این میگه مارول فقط. عجیبه. خود مارکز هم میگه، میگه آقا این برای شما عجیبه، ما اصلا اینجور میبینیم، ما باور میکنیم اینو که رمیدیوس خوشگله، ملافر میپیشه میره هوا، این چیز عجیبی نیست تو آمریکای لاتین. به هر حال اون اولین ریشه های رمان آمریکای لاتین، بارگاس یوسا میگه از این سال، از این دوره، خیلی حرف زیباییه، رمان آمریکای لاتین دیگه رمان آمریکای لاتینی نیست. یعنی چی؟ یعنی ما وارد جهان میشیم. انسان ما دیگه انسان آمریکای لاتینی نیست، انسان جهانه. خب چه میشه که درست در 1950 و چند به بعد در ایالات متحده وقتی اینا ترجمه میشه مثل بمب صدا میکنه، همه میگن آقا یه اتفاقی افتاده که باید بهش نگاه کنید. شما اون چیزی رو که پشت جلد 100 سال تنهایی نوشته بود در چاپ اولش به یاد بیارید، که نویسنده یا منتقد بزرگ آمریکایی میگه اون کسانی که از مرگ رمان حرف میزدن باید برخیزن و در مقابل این رمان جدید کلاه از سر بردارن. این اتفاقی است که در آمریکای لاتین افتاده. یعنی ظرف 150 سال تلاش اینا با بهره‌گیری از بیشترین دستاوردهای ادبیات اروپا و آمریکا، یعنی حضور آدمی مثل فاکنر برای بعضی از اینا اصلا عین هوا بوده. ما نویسنده‌ای داریم، اونتی، خوان کارلوس اونتی، که من دو تا داستانش رو در اون مجموعه داستان آمریکای لاتین گذاشتم، از هر نویسنده یکی از این دو تا گذاشتم. این مرد معجزه داستان کوتاه و این خودش رو مدیون فاکنر میدونه. بسیار بود آمریکای شمالی، یک اونم با سیغه دولبه بوده. کارلوس فانتز حرف خیلی زیبایی داره، میگه بیچاره مکزیک اینقدر دور از خدا و اینقدر نزدیک به ایالات متحده، و راست میگه، چون ایالات متحد خیلی ستم کرد به مکزیک، سرزمیناشو گرفت، یک سر دخالت کرد در حکومتاش، در کل آمریکای لاتین کرده. دکترین مونروه در ایالات متحد گفت آقا اینا حیات خلوت ما، عین لغت حیات خلوت، بنابراین ما باید اینجا سر داشته باشیم. اما ادبیاتش تاثیر مثبت داشت روی آمریکای لاتین. به هر حال از 1940 به بعد که با حضور بورخس و این دو قولی که گفتم، کارپانتیه و میگل آنخل آستوریاس، این ادبیات به جهان شناخته میشه. ولی چیز غم‌انگیزی در این وسط هست. دوستانی که کتاب باغ همسایه رو خونده باشن در دو نسخ، که یکی از بهترین هاست، جالبه که هنوز آمریکای لاتینی وقتی خودش رو قبول داره که کتابش در اسپانیا چاپ بشه. یعنی کشور مادر هنوز مهم نه. این مسئله ایست. ولی ادبیات آمریکای لاتین فقط منحصر به رئالیسم جادویی نیست. آقای یوسا هیچ نشانی از رئالیسم جادویی نداره، ولی خیلی آمریکای لاتینی. من اینو بارها گفتم، نظر شخصیمه، هیچ نقد نیست، من معتقد نیستم. یکی از کمبودهای ادبیات معاصر ما قفلت بزرگی بوده که ما از اساطیر و تاریخ کردیم. دو منبع بزرگ الهام، من نمیگم بعضی نویسنده ها دارن میکنن و یا کردن، اما به اون وسعتی که اروپا این کارو کرد و آمریکای لاتین به خصوص کرد. ببینید آمریکای لاتین اساطیر ما قبل اسپانیا رو گرفته، فونتس کرده، اساطیر مسیحی رو هم گرفته، ندعای یونانی هم میگیره میبره تو داستانش. اینا غنای ادبیاته. ما نمیتونیم توی آپارتمان 80 متری هی بشینیم داستان خلق کنیم، اون وقت فکر کنیم جهان عجیب است. این نمیشه. پسرخاله و دخترخاله رو جمع بکنی، از روی اینا طرح بگیری، این رمان نمیشه، داستان کوتاه نمیشه. ما جهان وسیعتری نیاز داریم. من عرض کردم اول کار، من مخصوصا مقالات زیادی از اینا ترجمه کردم که دامنه دانش اینا رو نشون بده و بعد گستره دید اینا رو نشون بده. نقد هایی که فوئنتس و یوسا بر نویسندگان غربی کردن در بهترین نشریات غربی چاپ میشه. خب این مهمه. یعنی ببینید، به هر حال ببینید، رمان، داستان کوتاه یک پدیده بعد از رنسانس و در اروپا به وجود اومده. پدیده رنسانس ویژگی داره، اندیشه میخواد، تعقل میخواد. خب این کاریست که در اروپا آغاز شد. آمریکای لاتین از تصدق سر زبان اسپانیایی و فرانسه بهش رسید و اون جهان خودش رو ساخته. آقای یوسا یکی از این کسانی است که شما میبینید چقدر خوب بهره گرفته. یوسا یکی از بهترین شناسندگان و شناسایندگان فلوبر. من یک کتاب ازش ترجمه کردم، نمیم دوستان دیدن و این کتاب در اروپا باور کنید چیز نداره راجب فقط فلوبر. خب من خوشحالم این کار رو کردم، راست بگم بشه قریب 30 تا کتاب از آمریکای لاتین ترجمه کرد. حالا از انگلیسی کردم. یه عده میگن چرا کردی؟ آقا ما اگه نکرده بودم که از اسپانیایی کرده بودم کار رو. ما نداشتیم مثلا. ما الان هم یکی دو تا مترجم اسپانیایی داریم. بنابراین من خوشحالم این کار کردم و خوشحالم که برای شما تعریف کردم چی کار کردم. من دیگه حرفام اجالتا تموم شد. من انتظار دارم که دوستان دیگه از این به بعد در دست بگیرن و امری داشته باشن، من در خدمتتون هستم. من فقط من یه خود آب بخورم بیام. آقا خوبه دیگه بسته.